نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در ساعت دیگری بشنوید و یا برنامه های گذشته رو میتونید به هولاکوی آرکایو، آرشیو هولاکویی مراجعه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
آی دکتر خیلی متشکرم از وقتی که من دادید.
من یه تمنا باید از حضورتون بکنم. باید بلندتر صحبت کنید. لطفاً.
خیلی متشکرم. بهتر شد.
بله
من
بهتر.
از اروپا حرف میزنم. خیلی خوشحالم که به من وقت دادین. من یه پرابلمی دارم. من 61 سالمه و در حدود 42 سال پیش آمدم به اروپا، درس خوندم و اونجا هم با یک اروپایی ازدواج کردم و تا سال قبل تابستون فکر میکردم واقعا یک زندگی موفق و کار موفق و خوشبختی هستم، ولی در سال پیش مادر شوهر من مریض شد که البته من خونمون بودی خونهش بودیم، گفتش که شوهر من بیاد معاینش بکنه. معاینش کرد و شوهرم اومد گفت که این سرطان سینه داره. بعد نشسته بودن 5-6 تا بچه یعنی خواهرها و برادر شوهرم، گفتن چی کارش بکن. اون یکی میگفت وقت نداریم، اون میگفت نمیشه. بعد گفتم خب ایرانیش بکنیم، برایش داریم ببریم شهر ما اونجا، تو که اونجا دکتر هستی کمک بهش بکنی. و همینطور هم شد، آوردمش اینجا پیش ما. در حدود 3 ماه پیش مادر شوهر من اینجا بود. من واقعا اونطوری که ما رو تو خانواده تربیت کرده بودن به این خانم رسیدم، ولی بعد از 6 هفته یک اگرسیونای زیادی نسبت به من داشت و این مدت گذشت. کریتیکایی که از من میکرد، میگفتش که چرا این کیفو خریدی، چرا این روزانه.
چند سالشون بود؟ نصب کنید چند سالشون بود.
اون پیر البته 84 ساله.
آره شما از آدم نصب کنید 84 ساله. شما فکر کردید چرا برخی از اوقات مغزشون درست کار میکنه؟ ببینید
شما حق دارین، درست میگین، ولی
آخه ولی نداره.
منم از همین
نصب کنید، صبر کنید بذارید، چون این موضوع رو میخوام برای که من همین امروز هم کیسش داشتم. ببینید عزیز، برخی از اوقات آدم ها توی سنی و بعضی از آدم ها با خوردن یه داروهایی، درست مثل آدمی که فرض کنید با پاشون را برن با دستشون را میرن، بنابراین انتقاد و اعتراضشون به هیچ معنایی نداشته باشه. من و شما هم قرار اعتنایی نکنیم، مخصوصا وقتی که نقشی نداره. فرض کنید من به شما بگم چرا این کیف را خریدید، بگید بله حالا ببینم چی کارش میکنم، به جای اینکه بخواید اذیت بشین.
حرف شما کاملا درسته، موقع منم میفهمم این موضوع، ولی در اون موقع خیلی من ناراحت شدم و از این ناراحت شدم که موقعی که شوهر من که اومده بود چرا این روزنامه مجله گرون رو خریدی، شوهر من هیچی به مادرش نگفت. خب این دلش میخواد یه روزنامه مخصوص کارش رو بخره که گرونتر از یه روزنامه معمولی مال متصفش. شوهر من هیچ انتقادی نه از من، از مادرش، که به مادرش بگه خب ولش کن هر کاری کیفش.
آخه سرکار خانم نه، شما که هی میگید ول کردم. عزیز شما چرا نمیخواید توجه کنید که یه آدمی هست که به کسی بگی تو سم میخوری؟ من امیدوارم فقط یه دی... حالا ممکن مورد شما نباشه، اصلا چه اهمیت داره؟ بعد حالا انتظار داشتید که شوهرتون بره به جنگ مادر 84 سالش که چرا تو میگی روزنامه گرون یا مجله گرون ارزون خریدی؟ میگفت بعد
جنگ در یه توضیح.
فرقش چیه؟ اگر قرار بود با توضیح مسئله حل میشد که ایشون مطرح کرد، اگر بود که من نمیگفتم راجع به مغز و دارو. ببینید
ما هم... من بایستی
جان شما باید هیچ
یا من بایستی میگفتم کجا میرم کجا میرم. من کار میکنم خودم، من علاقه خیلی روزا خونه نیستم. یه موقع هم که میبینم این تمام رود اینجا بود میذاشتم واقعا میرفتم به اسپورت یا برنامه‌ای که تو کارم داشتم. من گفتم به شوهرم بعد از 40 سال 42 سال من به کسی نگفتم کجا میرم کجا میام، حالا به مادرت بگم. البته اینها تموم شد گذشت. یک من اون موقع به عنوان خانوم زن خیلی ناراحت شده بودم این موضوع گذشت. ما 3 روز رفتیم مسافرت با یکی از دوستامون، یه خانوم یا آقای هستن که اینجا زندگی میکنن، ما رو دعوت کرده بودن با هم رفتیم مسافرت و من ما ایتالیا بودیم دنبال رفتیم 8 ساعت 9 ساعت به موزه به تمام چیزها رو دیدار دیدیم. بعد دیدم که در اونجا مثل آب گرم‌های مال ایران هستش. گفتم من باید همینجا برم، خیلی دارم میخواد برم. لوازم شنا رو هم آورده بودم. شوهرم گفت نه ولی اونا نمیخوام برم. گفتم خب اونا نمیخوام برم، برم 3 ساعت 2 ساعت بشینن توی کافه کارهای چیزهای مختلف هستن که اینجا نگاه کنم. خلاصه من دنبال اینا اونا با هم، با اینکه ماشین داشتیم نویگیشن داشتیم، پیاده رفتیم که این جای آب گرم رو پیدا بکنیم. یا این مدت متاسفانه من افتادم، با اینکه عصبانی بودم شوهرم با اون خانواده جلو بود، منم پشت دنبال آدرس بودم، افتادم، پام شکست و پای راستم شکست، پای چپ هم یه حدودی ناراحتی داشت. که بالاخره برگشتیم به شهرمون که من 6 هفته 7 هفته در گچ و ناراحتی داشتم که هنوزم کامل نیست. ولی از اون موقع به بعد من یک اگرسیونی به شوهرم و به دوستم دارم که ابتکستم یک موقع اگرسیون یک موقع دپرسیون میشه. مدتی پیش پس گذشت 4 ماهه که این ناراحتی مختلف داشتم به خاطر پام، ولی یک 2 هفته پیش خیلی بهتر شد. بعد من سعی کردم به خاطر اینکه وزنم رو کم کنم خیلی راه برم، پیاده روی نه اسپورت نه چیزی، باعث شد که قسمت چپ زانومم که به خاطر این تصادفی که اونجا افتادم زمین ضربه دیده بود، به دکتر رفتم مراجعه کردم گفتم اینم خراب شده باید عمل بشه. از این روز که اینو شنیدم من با شوهرم که 34-35 ساله با هم هستیم یا جنگ میکنن یا دعوا میکنن یا بهش میپرن که تقصیر تو و تقصیر اون قانون بود که شما ها میگفتین که حالا آب گرم میخواییم اینجا چی کار بکنیم، این همه موزه این همه چیزهای جالب هستش حتما آدم نباید برشنات، تقصیر شما هاست که من افتادم و مریض شدم. من میدونم این رفتار من اشتباه است ولی با همینا وقتی که اگرسیون میشم با ایش میپرم بهش و به تلفن های دوستم جواب نمیدم، ناراحت میشم، به خشم زیادی به شوهرم دارم، بعدش هم خودم ناراحت میشم، دپرسیو میشم که این کاری کردم.
آخه سرگاه خانم نه ببینید صبر کنید، آخه شما حالا اگر اینجوری نبودید خب نبودید، ولی اگر اینجوری بودید خیلی زندگی سخت و مشکلی داشتید. بی خودی تبلیغات درباره رابطه خوب برای چی میکنید؟ من بیام خونه شما شام بعد برم بیرون تصادف کنم کور بشم، تقصیر شماست که چه منو چهارشنبه دعوت کردی نه سه‌شنبه؟ من آمدم رفتم برای یک کسی یه چیزی بخرم، تصادف کردم، مسئولیتش با اونه. شما رفتید تصادف به تصادف مرتبط، چه ارتباط داره؟ اونا که قصدشون نبود شما رو برن پاتونو بشکنن. اگر یک کسی بره پای شما رو بزنه بشکنه مسئول اونه، ولی اینکه یک کسی به شما گفت از این خیابون نریم از اون خیابون بریم به جای این سینما بریم اون تئاتر، ما رفتیم اون تئاتر بعد تصادف کردیم، که تقصیر اون نمیشه. آخه اینا چه ارتباطی به هم داره؟ شما یه اتفاقی که افتاده میتونستید از اون ور برید مرده باشید. ببینید نه شما یه کسی هستید که الان سالهای سال به نظر من یه دنیای خالی تنهایی داشتید، حالا یه مرتبه به سن و سالی رسیدید که افسردگی شما زده بیرون، افسردگی شما با خشم و عصبانیت همراهه. و الا اینکه همسرتون یا مادرش کار درستی یا غلطی کرده سر جاشه، ولی ارتباطش به شکستگی پا و حالا عمل و راه رفتن و اینا مرتبط نیست. شما میخواید همیشه دیگر مسئول و مقصر بدونید. من کاملا من سر کلاس دارم درس میدم، امروز یه دقیقه بیشتر حرف میزنم یا کمتر حرف میزنم یا بی خودی موضوع رو توضیح میدم که میره بیرون تصادف میکنه. خیلی من کار نکردم، اون تصادف نمیکرد، ولی به من ارتباط نداره تصادف. من درستم است که اگر من 5 دقیقه کلاس زودتر یا دیرتر تعطیل کرده بودم، اون آدم سر اون ساعت، سر اون چهار راه نبود که کسی بهش بزنه. ولی من که مسئول تصادف نیستم عزیز. من وقتی مسئول تصادفم که تصادف بکنم. فعلا آدما میان سر کلاس من، ای بس آینه میمدن رفتم تو خیابون مرده بودم. من میتونم بگم پس زندگی شما به من مربوطه.
درسته، ولی ما ماشین
آخه ولی نداره عزیز. چه ارتباط شما من میگید که همسر من مطابق میل من حرکت نکرد، من میفهمم، ولی تصادف ارتباطی به اون نداره.
پس میگم همسر من مطابق به درخواست من این کار نکرد که نویگیشن رو بذاره و این آب گرم رو پیدا بکنه، این درسته یا این غلط؟
نه خب اونو میتونین بگید، ولی به تصادف ارتباط نه. خب نکرد، یه آدمیست از اون استفاده نکرد، آب و گرم رو پیدا نکرد، اونو میشه فهمید. ولی اینکه مسئول پای شکسته منه، نه، پای شکسته وقتیست که بزنه پای شما رو بشکن. بنابراین ببینید، عرض کردم من آیا میتونم الان بگم که شما باید برای من $1,000,000 بفرستید برای که اگر الان با من صحبت نمی کردید چهار رفتوری تو خیابون تصادف میکردید؟ خب یا درست عکسش هم میشه گفت، الانم اگر فرض بفرمایید شما حواستون پرت بشه در صحبت با من، بخورید زمین، یه اتفاقی بیفته که شما نمیتونید بگید یه حرفایی زد من عصبانی کرد خوردم زمین. من روزی مسئول زمین خوردگی شما هستم که شما رو بزنم زمین، و الا من چیزی که اصلا در ذهن و فکرم نیست و به دنبالش نیستم که مسئولیتشو پیدا نمی کنم. تقصیر و گناه آدما این نیست. ببینید حکومت ایران عوض شده، آدما اومدن امریکا، اینجا میلیونر شدن یا تصادف کردن. آیا میشه گفت به انقلاب مرتبطه؟ انقلاب که کسی نفرستاد که اینجا بیاد تصادف کنه یا میلیونر بشه. بنابراین روابط علت و معلول رو باید دونست. این چیزی که شما دارید یه نوع بسلاب تفکری است که موجب افسردگی میشه. نوع افسردگیش هم معمولا افسردگی است که همراه با خشم و عصبانیت و این کار راستتون میده. و علتش هم این است که شما هم به یه دلایلی نگرانی، ترسیدید، هم از یه طرف درد میکشید از زندگی و رابطه و هر چیزی که شده. این درد و این ترسه که سبب عصبانیت بیدلیل شماست، و به همینجاست که چون تو این سن و سال اشاره فرمودید، یا یک کمی کمک حرفه‌ای میخواید یا یه دارو که ذره آرومتون کنه برای که تغییرات بیوشیمی مغز شما این اون مادر بزرگ که حرفاش معنایی نداشت، مال شما از نظر من الان جایی برای استدلال نداره. یعنی هیچ دادگاهی هم شما نمیتونید بگید شکستگی پای من به خاطر این است که نخواستن از یه سیستم استفاده کنن. هیچ دادگاهی همچین مثلا دادرسی رو یا دادخواهی رو طرح نخواهد کرد. بنابراین موضوع رو باید فهمید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنیم. هجور میری شما روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان بعد از چند پیام
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
فراموش نکنید نام تمام افرادی که در خانواده شما رانندگی می کنند حتما در بیمه نامه شما ذکر شود.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت می کنم که از نمایشگاه جدید، مدرن و بی‌نظیر ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط با سرویس برتر و قیمت بسیار مناسب ماشین ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، مرسدس بنز آف انسینو تماس بگیرید. 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم. K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
خب آقای دکتر، پس یه راهنمایی کنید به من، من چیکار کنم؟ درست سنم معلومه، بچه ها رفتن، برای اینکه کارم خیلی برام جالبه ولی بازم خب یک زندگی خالی تری شده، برای همین شایدم همونطوری که شما گفتین این اگرسیونیه که من بیرون میدم. به نظر شما باید برم پیش دکتر؟
بله، ببینید عزیز، من کاملا متوجه هستم شما یه ویژگی های روانی داشتید، تا زمانی که مشغول بودید و مسئول بودید رفتید، بعد به یه جایی رسیدید که همطور که الان من که نمیدانستم، فرزندان رفتن، روابط محدود شده، به هر حال ویژگی های دیگری هم که با سن و اینا همراه هست سراغتون آمده. از نظر من اون خالی بودن که اشاره کردم که معمولا ریشه این مسئله است، زندگی رو یه ذره براتون بدون جهت و هدف و معنا کرده و اینه که به مرحله از یه نوع افسردگی رسیدید که یه مقدارش برمیگرده به اون شاید نوع افسردگی که ناشی از استراب هستیه، یعنی اگزیستنشال انگزایتی، و این معمولا با خودش یه نوع خشم و قهر رو داره با خیلی چیزا. و تنها کسی که در مقابل شما بوده و هدف شما بوده یا دوربر شما میتونسته هدف قرار بگیره، فرض کنید مادر شوهر بوده یا حالا همسرتون، درباره اون موضوع که گفتم سر جای خودش آدم میتونه فکر کنه که چرا یه نفر چنین چیزی گفت یا چنین کرد یا نکرد، اما نه اینکه یه دفعه آدم حکم اعدامش رو صادر کنه. و مقصود از حکم اعدام این است که یه دفعه ذهن من بهش، من به شما میگم که فرض کن این رو برای من بگیری، شما میگید نه، منم ناراحت میشم فکر کنم چرا نکردی، ولی دیگه من نمیتونم اینو با خودم همینجوری این ور اون ور ببرم و بهش فکر کنم یا احساس بدی بکنم و براش دلیل و بهانه بتراشم که من باید چنین یا چنان کنم. به نظر من یه مقداری بیوشیمی مغز میتونه به هم ریخته باشه، یعنی یه داروی آرام بخشی، چون ریشش استرابه، اون کمک کنه. ضمناً هم یه کسی مثل من که در مقابلتون بیسته و نگذاره استدلالای بی خودی برای خودتون درست کنید و در نتیجه کار خودتون رو نه تنها توضیح بدید، توجیه کنید. به همچنین که شما اگر نگاه کنید به گفتگویی که امروز از نظر علمی درباره افسردگی وجود داره، در حالی که افسردگی یک بیماری احساسی عاطفیه، ولی ریشه اصلیش در 70-80% مردم یه نوع استدلال غلط ذهنی است که سبب می شدن به اون نتیجه برسه. درست همطور که خدمتون عرض کردم، ما موضوع رو یه جوری در بیاریم که بعدن سبب بشه که احساس بدی بکنیم یا دیگران رو، رفتارشون یا کارشون رو بد بیم. همسر شما،
من همه رو محاکمه کردم.
بله بله،
هم دوستم و هم مادر شوهرم و هم شوهرم و
دقیقا
همطور که شما میگین، واقعا خشمم رو میندازم به اینا بیرون و روابطم با دوستمون هم کم کردم، چون میگم اون باعث شد که من بیافتم در نمی که البته درست نیست، حق بودین شما، میفهمم.
بله، من به همجاز که چون خانم باهوشی هستید، من فکر میکنم که ببینید، من و شما بالاخره باید یه مقدار موانع و محدودیت ها رو بپذیریم. من برخی از اوقات دوستان بهم یه حرفایی میزنن، میگم من بذار اول به شناسنامه‌ام نگاه بکنم بعد باید حرف میزنم. یعنی یه چیزایی است که بالاخره این جهانی که من و شما درش هستیم یه سیستم عجیب و غریبی داره و به همجر است که ما باید موانع و محدودیت ها و به هر حال تفاوت ها و اختلاف ها و اینها رو در دیگران بپذیریم.
دقیقا، من آلمان زندگی میکنم و آلمان برای خارجی که موفق هستش خوب نیست.
درست،
آلمانی نمیتونه ببینی که یک خارجی مثل من بالا سر اونه.
درسته،
این تمام این چیزها رو هم جمع کنید.
بله، به همین جهت هست که ذره زندگی رو ساده تر بگیرید، سخت نگیرید. یعنی واقعا اگر بخواید اینقدر زندگی رو مشکل بگیرید، اون هم به شما سخت میگیره. بله، آدم ها رو همون گونه که هستن بفهمید و بپذیرید. من دوستی گفتم امروز درباره کسی صحبت بود که من دیدم خب اصلا مهم نیست که این آدم بالا با توجه به مریضی که داره یا دوایی که میخوره فرض کنید اینجوری فکر کنه یا اینجوری استدلال کنه، و بنابراین پاپیشورنش که چرا این حرفا رو میزنه، چرا این اتهامات رو متوجه من میکنه، اصلا معنایی نداره. شما با یه بیمار روبرو هستید، درست مثل یه بچه کوچولو که درباره یه عروسکش و اسباب بازیش ممکنه گریه کنه. خب من و شما به عنوان آدم بزرگسال فکر میکنیم چرا، ولی برای بچه رو باید فهمید. نه، یه مقداری اصلا یادتون باشه شما قراره توقع و انتظار زیادی نه از خودتون نه از دیگران نداشته باشید. شما یه زندگی پرباری داشتید، همین کفایت میکنه. یه ذره بازنشستگی رو اعلان کنید، هم از خودتون انتظار و توقع داشته باشید.
من الان شروع کردم به درس خوندن.
من راجع بازنشستگی مربوط به توقع و انتظار دارم عرض میکنم، یعنی انتظاری نداشته باشید. این منم این گونه.
یه سوال کوچیک ما بین حرفتون معذرت میخوام. با حسودی مردم آلمانی که نمیتونم موفقیت خارجی رو ببینم.
خب اونا رنج میبرن. ببینید فقط جلوی دشمنی که ممکنه متوجه ما بشه رو باید گفت. شما با حسود چیکار میتونین بگین؟ حسود خودش رو با آتش کشیده، امیدش اینه که یه جوری خودش رو روی شما بندازه، لباس شما رو هم بسوزونه. خب شما باید خودتون کنار بکشید که لباستون نسوزه، شما نسوزید، او خودش رو با آتش کشه. چیکارش میتونید بکنید؟ ببینید اشکال کار حسودی و اینکه یک کسی از موفقیت شما یا از هر چه مربوط به شماست ناراحت میشه، اوست که خودش رو با آتش کشته. او که با حال خوب و خوش و لذت و شادی که این کارو نمیکنه، او رنج میبره، او هرس میخوره، اون اذیت میشه، اون آزار میبینه، ولی امیدش فقط اینه که یه راهی پیدا کنه این وجود آتش گرفتش رو روی شما بندازه، شما رو بسوزونه. شما باید فاصله بگید و الا چیکارش میشه کرد؟ و بی‌اعتنایی نسبت بهش معمولا بهترین و بیشترین جواب میده. به همجاست که من همیشه عرض کردم یه مرحله بی‌حسی و بی‌احساسی که اسمش کوری کری لالیه، حتی به شما ارتباط نداره، برای اینکه اثر بذاره. کوری کری لالی خری، یعنی آدم برخی از خود اصلا نباید بفهمه، یعنی فکر کنه مهمم نیست. یعنی من معلومه خانم، برای که در جهانی که مان شما رو تو اتاق عمل میبرن، بیهسی و بیهوشی نعمتیه. بزرگترین چیزی که من شما تو اتاق عمل میخوام، یه چیزایی بخوام بگن هزار تا چیزی یک شب بخوام، معلومه بیهسی یا بیهوشی میخوام. و خیلی از وقت تو زندگی
من خیلی میفهمم، حساسم، بیشتر ناراحت میشم.
به همین جهت است که من همیشه عرض کردم با احساس باشید ولی حساس نباشید، چون حساس یعنی کوچک، چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. با احساس یعنی کسی که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. دومیشو برید ولش کنید، نه خودتون اصلا درگیر نکنید. و هر وقت هم این موضوع به ذهنتون آمد بگید آدم ها مختلفن، متفاوتن.
یاد شما میکنم.
بله لطفا
یاد شما میکنم. ازتون خیلی تشکر میکنم. من موقع میام آمریکا میام به زمینار شما، من خدا رو شکر الهاز ماری کارم اینقدر خوبه که هر میام یکی دو سه دفعه شما رو هم تو زمیناراتون دیدم. خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم.
و با شما باعث شدید من برم روانشناسی بخونم.
به هر حال از این بابت خوشحالم. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. واقعا خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من الان مشکلی که برام پیش اومده اینه که من نزدیک دو ماه اومدم آمریکا، کارت سبز دارم. بعد برای در واقع مستر برنامه بود که برای مستر بیام، اومدم کارای دانشگاه هم تقریبا جور کردم که مدارک ایرانم آوردم و اینا. ولی الان مشکلی که دارم اینه که نمیتونم، خیلی مطمئن نیستم راجع به تصمیمم که بخوام اینجا بمونم مستر بگیرم یا اینکه نمیدونم. همش یه حالتی دارم که حال و هوای ایران و بالاخره شبکه دوستام و اینکه نمیدونم، یعنی
چیزی انگار که چند سالتونه؟
من 23 سالمه.
چی خوندید عزیز؟
من میکروبیولوژی خوندم لیسانسم و برای مستر میخواستم بیوتکنولوژی بخونم.
خب بعدش موقع چیکار کنیم واسه که فوق لیسانس رو گرفتید؟
بعدش میخواستم کار بکنم.
کجا؟
یعنی
کجا؟
کجا که ترجیحاً چون نمیدونم بگم کدوم ترجیح همه، ولی خب از یه لحاظ میگم که امریکا برام بهتره به خاطر اینکه رشته بیوتکنولوژی بیشتر بهش بها میده، کار بیشتره اینجا از لحاظ رشته. ولی از یه لحاظ میگم که اگه الان نمیتونم تصمیم قطعی بگیرم راجع به درسم، چجوری اون موقع میخوام
حتی
میگم که
بخوام
زندگی کنم؟
نه مسئله با هم مخلوط نه نه شلوغش نکنیم. شما گمگیزی من که نیستم. نه به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 26 ساله.
خب اون وقت شما آمدید اینجا فقط درس بخونید یا خواستید از اونجا هم فرار کنید؟
نه شاید خانوادمون که از لحاظ این که خواهرم خیلی باش یعنی خیلی با هم خوب نبودیم و نمیساختم و اینا، یه جورایی شاید از شرایط خانواده میخواستم فرار کنم، ولی از شهید ایران و دوستام و اینا اصلا، یعنی اونا خیلی برام خوبه.
از دست پسرها چی؟
نه اصلا اون که ماشاءالله دوست پسر نداشتم تا حالا.
خب دوست پسر نداشتی یا کسی شما رو نخواسته؟
نه اصلا کسی من نخواست، نمیدونم، یعنی یه مشکل اینجوری هم دارم به خاطر اینکه من با پسرها توی اکیپی قرار میگیرم خیلی خوبیم، یعنی خیلی مثلا یعنی هم با جنس موافق میتونم برای شما برقرار کنم، هم با جنس مخالف، دوستای زیادی هم دارم از جنس مخالف، ولی با کسی رابطه نزدیک تا حالا نداشتم و میدونم که مشکلم دارم توی این مسئله، یعنی تا میخوام با یکی نزدیک بشم همش فکر اینو میکنم وای حالا اگه به من بگه بیا بریم خونمون چیکار کنم، چی بگم؟
یکیش بگید نه.
نه بعد میدونی چی فکر میکنم، فکر میکنم که خب پس این همه دختر هستن که اینقدر راحت مثلا میرن خونه مثلا پسر، نه که حالا بخواد اتفاق بیفته، ولی خیلی راحت‌تر رابط رو قبول میکنن که مثلا ویلا برن خونه برن، بعد من اینقدر بسته و محدود میخوام عمل کنم، پس اونقدر ممکنه کسی من نخواد که میدونین میگم، یعنی یه فکر اینجوری دارم که فکر میکنم مثلا پسری که بخواد با من رابطه برقرار کنه خب بالاخره ممکنه یه ذره رابطه نزدیک فیزیکی هم بخواد، ولی من چون یه ذره محدودم، یعنی محدود فکر میکنم.
چرا نه چرا شما خودتون رو، نه اینکه بگم ای بیدارم، حالم چرا محدود فکر میکنید یعنی چی؟ اگر در یه دور بر شما همه این گونه عمل میکنن و زندگی میکنن شما چرا غیر از اونایید؟
نمیدونم یه حسی بهم دست میاد، مثلا پسر که من البته با یه پسر تقریبا نزدیک 2 ماه بودم ولی خیلی رابطه سطحی بود، بخاطر همین نمیتونم بهش بگم مثلا دوست داشتم بوده، ولی مثلا تو میومد یه زن نزدیکم بشه و اینا یه حسی داشتم که خب حالا اگر بیشتر بشه چی کار کنم، چی میشه مثلا اگر مثلا عذاب فیزیکی بیشتر این رابطه بره جلو بعد من مثلا پس فردا بخوام به هم بزنم چی کار بکنم، این یه سری فکرهای واقعا
من فراز بکنم
از آزو خودم.
نه ببین عزیز، یعنی خیلی واقع بینانه نیست، ولی من خواستم ببینم دلیلش چیه، چون برخی از اوقات آدم ها به دلیل باورها و اعتقاداتشونه، برخی از اوقات به دلیل وحشتی است که از جنس مخالف دارم، برخی از اوقات از خودم راضی نیستم، فکر کنم اگه کسی به من نزدیک بشه، خیلی از اوقات احساس میکنم که ممکن از یه جایی که بگذره من کنترل خودم رو نداشته باشم یا هر چیز دیگه، یه کمی گمیگیجی اونجا هم دارید عزیز، تنها موضوع تحصیل و ایناتون چطور شده تونستید گرین کارت بگیرید؟
من دایمون برمون اقدام کرد تقریبا یه 12 سال درخته تو نوبت بودیم، همه گرفتیم غیر از خواهرم، الان مامان یعنی مامان بابا ایران هستن، من اومدم یعنی مامان باهام بود منتها برگشت و الان من تقریبا با دایم هستم تا اینکه ببینم اوضاعی مثلا، یعنی قرار بود که در واقع برم دانشگاه ولی الان خیلی تردید دارم روی این مسئله، یعنی شب تصمیم میگیرم صبح که تو رخت خواب میخوام پاشم یه حالتی که وای حالا الان باید چیکار کنم، چرا محسو تصمیم درست نمیگیری، چرا قاطعانه تصمیم نمیگیری که مثلا بگی چی شد، ولی از یه طرف هم پدرم خیلی راضی نیستم با موندن تنهایی من اینجا، ایشون هم میگه که هزینه دانشگاه تو چجوری میخوای بدی، از ایران خیلی پول نمیتونه برات بیاد بخاطر اینکه دلار گرون شده، بعد اگه هم بخوان که مثلا استیدن لون بگیری بعد وایسی پس بدی اومدی خوشت نیومد اونجا بمونی بعد چیکار میخوای بکنی، یه ذره بابا هم که هر دست زنگ میزنه من که هیچی خودم میدونم، بابا هم که زنگ میزنه دیگه من بدتر میشم، یعنی میدونی یعنی بابا خیلی موافق نیست که مثلا بخوام بمونم و اینا، بعد از یه طرفی هم چون من تو خونه همیشه اون شور و شوق خونه من بودم، الان که رفتم تو خواهرم اصلا کلا با من خیلی فهم کنه، همیشه تو اتاقش رو یعنی خیلی خونه اون گرمای خونه رو حالا نمیدونم تعریف درستی از خواهرم، ولی میگفتن که بخاطر تو، بعد که من رفتم میگن سوت و پوش شد و اینا، حالا از یه لحاظی هم میدونم که به این خاطره که دوست دارن که من پیششون باشم، ولی نمیدونم تا چه حد درسته که بخوام اکتفا بکنم به این نظر.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، من و شما درباره موضوعی مانند محل اقامت و ازدواج و شغل و کار و اینها برخی از اوقات 5 تا 10 تا فاکتور و عامل مهم هستند که همه رو باید به حساب آورد و بعد از اینکه این 5 تا 10 تا عامل رو شما به حساب آوردید پشتش میتونید به اینا وزن و باری بدید که اهمیتش چقدره، این 5% 15% 75%. بر مبنای اون درباره موضوعایی که شما مطرح کردید به نظر من میشه تصمیمای 95% گرفت که اینقدر قاطی نکنید و جا به جا نشید، چون روزی که تصمیمای شما واقع بینانه نیست و درصدش فرض کنید 45 و 55، خب معلومه صبح آدم یه فکری میکنه شب یه فکر دیگه، ولی وقتی که برسه به 90-95% تکلیف روشنه، حتی اگر به دلایلی اون رو دوست نداشته باشه. نه، شما یه مقدار مسائل حال و آینده و این احتمالات رو مخلوط کنید. بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندر کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله داشته من با شما.
بذار ازتون سوال کنم. سال اول از نظر مالیه، شما اگر بخواید یه دوره اینجا بگذرونید که فوق لیسانس بگیرید، 2 ساله یا 3 ساله؟
2 ساله.
و فکر میکنید از اوتش برمیاد 2 ساله با توجه به مشکل زبانتون اینو حل کنید؟
زبانم تقریبا روبه خوب هستش، یعنی میتونم کار بکنم، ولی از لحاظ مالی خیلی مطمئن نیستم، یعنی مگه اینکه از کمک دانشگاهی بگیرم. کمک دانشگاهی هم تا اونجایی که من پرسیدم به من گفتن که لون فقط میتونی بگیری.
خب وام هم یه مقدار شرایطی داره، آیا با وجودی که گرین کارت دارید بهتون میدن؟
بله میدن، فقط این که به من گفتن که 6.8% بهره داره. بهره هم از همون روزی که شما وامو میگیرین به مقدار وامی که گرفتین تعلق میگیره.
خب حالا بنابراین شما مشکل مالی دارید.
بله.
و البته زبانتون خوبه، روبه خوبیه. اون ببینید، برای دوره فوق لیسانس برخی از رشته ها ممکنه اونقدر زبانی نخوان و یا حداقل زبان تخصصی خودش میخواد، اما به هر حال یه مقدار از انگلیسی برای کسی که اینجا نبوده مسئله هست، یعنی یه دوره است. حالا شما فرض کنید که این رو گرفتید و بخواید برگردید ایران، چه تغییر و تفاوتی ممکنه در درآمد شما در ایران داشته باشه؟
حقیقتش من نمیدونم که خیلی بتونم مثلا با چون میدونی توی ایران یه رشته نوعیه، یعنی خیلی اونقدر بازار کار ممکنه راحت نتونم پیدا بکنم.
حالا بنابراین شما اومدید اینجا یه رشته بخونید که براش هم مشکلات مالی دارید و اگر این رشته رو بخونید برگردید ایران، خیلی تغییری از نظر مالی برای شما به وجود نمیاره. حالا پرسش دیگری که مطرح میشه این است که شما راجع به ازدواج چی فکر کردید؟
من راجع به ازدواج چون من صحبت شما رو میدونم ترجیح هم این بوده که یعنی همیشه پیش خاطر میکنم که دوستم دوی 3 سال ازدواج بکنم، یعنی همیشه تصورم برای این بوده که مثلا سن 26-27 نه دیگه مثلا 27 اینا دوستم مثلا ازدواج بکنم، ولی با این مشکلی که من دارم یه ذره رو اونم مسئله دارم، یعنی فکر میکنم که خب من اگه که به خاطر مسئله ازدواجم که خب قطعا ایران آسون تره بخوام برگردم ایران، من خب این مشکلم تو سن مثلا تا 23 سالگی حل نشده، یعنی تو دوره‌ای که تمام دوستای من خب با پسر در ارتباط بودن من اون ارتباطو نداشتم، بعد حالا چجوری میخوام مثلا ظرف مثلا یه سال یا دو سال مثلا یه کسی رو برای خودم انتخاب بکنم؟
حالا اون که البته میشه یه سال دو سال پیدا کرد، ولی فکر میکنید خودتون به هر حال کالای ازدواج هستید و ازدواج رو میخواید و ازدواج به عنوان یک در حقیقت باید یا بهتر زندگیتونی که به دنبالش هستید، درسته؟
بله دقیقا.
خب از نظر بله. بچه چی؟ بس دوست دارید که بچه داشته باشید؟
بله.
حالا خب اگر شما فکر کنید میخواید هم ازدواج کنید هم بچه دار بشید، فکر کنید با گرفتن یه چنین مدارکی، اونم حالا یه 3 سال رو 2 سال 3 سال اینجا وقت صرف کنید، باز داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، بعدم برید ایران، احتمال داره که با توجه به انتخاب همسرتون یا شرایط شاید حداقل اونقدرها ضرورتی کار کردن شما نداشته باشه، یا اگر بخواید دو تا سه تا بچه که معمول است و درست است داشته باشید، به هر حال خیلی این ماجرای فوق لیسانس تغییر و تأثیر تو زندگیتون به وجود نخواهد آورد. یعنی به نظر من یه کاری است که اینجا کردید. ببینید شما برای 5 سال یا 10 سال آینده ماجرای فوق لیسانس فقط یه مقدار وقت خریدن، یه تجربه تازه‌ای رو پیدا کردن، یه دنیای دیگر رو تجربه کردن و شاید بر مبنای اون تصمیم گرفتن، اینه که ابهام مبهم میشه. حالا به من بگید که تو این مدتی که آمدی چقدر از امریکا خوشتون آمده؟
حقیقتش من جایی که هستیم خیلی نه، یعنی ما تنسی هستیم، خیلی مثلا
کدوم شهر هستید؟
ما مرفیسبورو هستیم.
بله.
بعد خیلی صدای این که خیلی بزرگ نیست و اینا، حال نمیدونم به چه دلیلی، ولی خیلی اونقدر خوشم نیومده. ولی ما 2 هفته پیش واشنگتن رفتیم پیش یکی از فامیلامون، خب خیلی فرق داشت، یعنی اصلا من اونجا رو واقعا خیلی خوشم اومد. و اینکه با چند تا از مثلا دوستای فامیلمون هم مثلا رفت آمد داشتیم صحبت کردیم و اینا، اینه که مثلا خب من اونجا دیدم که خیلی بهتر میتونم کامیونیکیشن داشته باشم. اما اینکه خب بالاخره میگم خیلی جاهای مختلفو ندیدم که بخوام بگم مثلا از کجا خوشم اومده یا نه، ولی اینجایی که هستیم الان ثابته، مثلا میتونم بگم 100% مثلا.
نه خب البته برای کسانی که از ایران میان اگر برنامه مشخصی و دلیل خاصی نشوشن، شهرها و محلهای یه مقدار خاص امریکا که شما یکیش انتخاب کردید خیلی جای مناسبی نیستن و حرکت یا پیشرفت آنچه که در جامعه امریکا هست رو اونا نشون نمیدن، یا به هر حال حتی روابط به گونه‌ای هست که اونقدرها با اون مسیر اصلی امریکا یا جامعه امریکای خودش همخوانی نداره. حالا سال من از شما اینه که این جان
ببخشید من یه چیزی بگم. ببینید اینی که شما گفتین که برای ازدواج اینا، من خب این چیزها رو دوست دارم که ازدواج بخوام حالا قبل از 3 سال بچه داشتم، اما اینکه واقعا همیشه دوست داشتم که وقتی که زندگی زناشویی دارم خودم از لحاظ مالی خودکفا باشم، یعنی خودم اون کارو داشته باشم، یعنی فکر میکنم که با کسی میتونم از این لحاظ توافق داشته باشم که اونم قبول بکنه که من بخوام کار بکنم، حالا چه تو هر جامعه‌ای که باشه، چه تو جامعه ایران چه تو خارج از ایران. اینه که همیشه ادامه تحصیلم برام بهانه‌ای بوده که بتونم بعدش کار پیدا بکنم، یعنی اون کاره برام اولویته تا اینکه مثلا، یعنی میگم این ادامه تحصیل برام به خاطر اینه که بخوام کار بکنم.
حالا به من بگید شما از شرایط و محیط جامعه ایران در ارتباطی که با زنان دارن راحت و راضی بودید، یا اونجا رو محیط سخت و مشکلی و یا نامناسبی برای خودتون میبینید؟
حقیقتش من خیلی درگیر این چیزا تا حالا نشدم، یعنی مثلا این حرفا که خب خیلی زده میشه که تحت فشارن اینا، اینا رو میشنیدم، ولی چون خودم لمسن اینو تجربه نکردم، یعنی مثلا از آزن که فکرشو بکنم که آره خیلی سخته، اینا رو میدونم، ولی چون هیچ وقت در واقع فیس تو فیس با اینا برخورد نداشتم و تجربهشو نکردم، شاید همیشه همه چی برام خوب بوده، یعنی هر کاری مثلا میخواستیم کردیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. ولی نه خب قاعدتا چون چیز درستی نمیدونم که یعنی حق ما نیست، بالاخره میدونم که اشتباهه و درستش نمیدونم، اما اینکه خودم چقدر اذیت شدم چون میگم تا حالا توی این جریانات نبودم، مثلا اونقدر اذیتی نشدم که بخوام
به من بگید پدر و مادر و خواهر ترجیح میدن در امریکا زندگی کنن یا توی ایران باشن؟
اگرش که خواهرم که اصلا نظری نمیده، یه نظری نداره که بده، پدرم ترجیح میده که ایران باشم، مادرم میگه که خب نه دوست داره که من اینجا باشم درس بخونم.
نه خودشون چی؟
خود کی؟
خود پدر و مادر ترجیح میدن ایران بمونن، میخوان
پدر که گرین کارتشون باطل شد به خاطر اینکه قرار بود بیان نیومدن، چون میگفتن که من اینجا برام جایی نیستش که بخوام در واقع کار بکنم و با توجه به اینکه سر کوچیکه اونا خیلی هم از لحاظ مالی نمیتونم ساپورت بکنم که یه خانواده رو بیارم آمریکا و اصلا شروع کنیم. اینه که پدر هیچی گرین کارت باطل شد، مادر نه، حتی شده به خاطر خواهرم که ما تقاضا کردیم براش، میان گرین کارتشون رو حفظ میکنن که بیان که خواهرم رو بیارن اینجا.
حالا
الان
اگر شما به خانواده برگردید بگید و به دوستان که من تصمیم گرفتم برگردم ایران، فکر میکنید که یک بار بد و منفی با خودش داره یا اینکه نه تازه یه دم فکر کنن چه خوب شد اومدی بی خود رفتی و به هر حال برچسبی روی شما نمیخوره که بد و منفی باشه، یا اینکه نه میگن بفرمان رفت اونجا و نتونست بمونه و این چنین یا چنان نبود و این چیزا هم شما را اذیت میکنه، یعنی شما میتونید برگردید مثل که چه اتفاقی نیفتاده یا اینکه یه چیزایی رو خراب کردی؟
حقیقتش خیلی قبلش هم که میومدم حالا میگفتم برم ببینم چی میشه، خیلی اونجوری نبوده که مثلا بگم نه من میام و میمونم و یعنی خیلی اونجوری حساب نکرده بودم. دوستان که خب در اصل خیلی خوشحال میشن وقتی من برگردم، خانوادم که خب میگم گفتم پدرم بهتیم که فامیلا هم خیلی اونقدر اهمیت نمیدم که مثلا، یعنی اونقدر مشکلی ندارم.
شما اینجا پذیرش فوق لیسانس رو از یه دانشگاه خوب دارید؟
از دانشگاه خوب که در واقع چیز رنکینگ بالایی نداره، ولی اکسیدیش هستش، یعنی تقریبا آره پذیرش رو بله گرفتم.
برای امسال فال گرفتید یا؟
برای فال گرفتم.
و میدونید که نوشتن تیززتون و اینا با دو سال کارتون تمام میشه؟
به من گفتن که دوره انترنی داره، یعنی به من گفتن که 6 ماه دوره انترنی میزنین دیگه، اونجوری پایان نامه و این چیزا رو نداره، فقط دوره انترنی اون که یه در واقع پیپری برای اون
نمیدونم. ولی آخه این بعد از 2 ساله یا 6 ماه توشه؟ این 2 سال و نیمه یا 2 ساله؟ چون اونها مهم عزیز. ببینید وقتی شما راجع به 2 سال و 3 سال صحبت می‌کنین، چون معمولا تو این رشته ها 3 ساله میشه، 2 سال و 3 سال میشه، خب 50% تفاوته و اون اهمیت داره. ببینید من به شما بگم، ویژگی روانی شما یه دختری است که یه مقداری تصورات و تخیلات خودش رو داره توی محیط دخترونه ایران، چون کارای دخترونه میکرده همطور این تو صحبتون پیدا بود برخوردی نداشته، هیچ وقت درگیر با موضوع مسائل سیاسی و اجتماعی و یا مردا و محیط کار مردانه نشدید که زن بودن خودتون رو به عنوان یک عنصری در این رابطه ببینید، و بعدم به دلیل اینکه روابطی با جنس مخالف اونگونه که خودتون توضیح دادید نداشتید، یه مقداری در یه زمینهایی کودک و تحت تاثیر محیط و پذیرفتن اون محیط به عنوان تنها جایی که هست یا میشناسید قرار گرفتید. به نظر من برای رشد شما و برای اینکه یه دنیای دیگری رو هم در مقابل شما بگذاری، یعنی از این همه راه رفتن شما رو تو اقیانوس بندازه، شنا هم یادتون بده، بد نیست که اینجا بمونید، برای اینکه تجربه اینجا از شما یه آدم حتما در یه زمینای بهتر و برتری میسازه. و حتی مشکلات و مسائل هم شما رو از این تنوری که توش افتادید یه مقدار سرفراز و سربلند در میاره، یه مقدار اون قلقش شما رو هم از بین میبره، اون گوهر وجودیتون نشون میده. من از بابت رشدتون ترجیح امین است که اینجا بمونید و الا خیلی تفاوتی نمی کنه. یه مقدار حالت کودکانه دارید، از یه جهاتی 23 ساله نیستید، 13-14 ساله اید، اینجا شما رو میرسونه به سنتون، اینی که اگر 26 بشید و فوق لیسانستون از امریکا بگیرید یا 25 و 26 بشید فوق لیسانستون از امریکا بگیرید و که برمیگردید ایران، بهترم از برگردید، امیدوارم تا اون زمانم اوضاع برای شما مناسب تر باشه، برگردید ایران، فکر میکنم برنده باشید. برگردید الان ایران، درسی به اون صورت شاید نخونید، بعدم آمادگی ازدواج هم به نظر من ندارید، شروع میکنید یه ذره ولگردی و معلوم نیست، و شبکه دوستانی هم که اینقدر منتظرتون هستن به نظر من دوستانی هستن که زندگی رو به بازی و سادگی گرفتنش، و الا شما هم یه جور دیگری بودی، تو گونه دیگری زندگی میکردید. اینی که من وقتی اینا رو کنار هم میگذارم، نظرم این است که بهتر اون است که اینجا بمونید، دانشگاه برید، اولا زبان رو یاد میگیرید، با یه فرهنگی آشنا میشید، یه تجربه‌ای دارید، دنیا چرخش ها و گردش های بسیار داره، در نتیجه این چیزی نیست که بعدن ازش پشیمون بشید. این دو سال رو شما اگر توی فعالیت خاصی میبودید، بله، اینجا الان بهترین فرصت براتون پیدا شده و پیدا میشه که بتونید فوق لیسانستون رو بگیرید، یه جایگاهی پیدا کنید، بعدم با اون علاقه‌ای که به هر حال برای این که مفید باشید و خودکفا باشید تو زندگی داشته باشید، من فکر میکنم شما رو آماده‌تر و بهتر قرار خواهد داد. سختی‌های اولیه و دوری و اینا رو هم جدی نگیرید، برای که اینا خیلی معنایی نداره. تازه اگه برگردید ایران متوجه میشید بی خودی هم این موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم کردید، اینقدرها هم خوش نمیگذشته، اینقدرها هم به نظر من خوب نبوده، این دنیاییست که شما تو ذهنتون ساختید. به نظر من اگر این اطلاعاتی که شما من دارید و یه مقدارم تو این گفتگوها ویژگی‌های روانیتون رو من دیدم، به نظر من بیش از 80% صلاح شما حالا که اومدید بمونید. ماجرای وام و اینا رو هم جدی نگیرید، بعدم یه مقدارشو میتونید کار بکنید، بعدم میتونید پولشو بفرستید، کسی هم مانع رفتن شما از اینجا نمیشه چون وام دارید، حق خروج از این مملکت رو نداشته باشید. مسائل حقوقی خودشو داره که اونا رو هم همیشه میشه یه جوری حل کرد، و تازه حالا اون قطعاً وام شما سخت و سنگین نخواهد بود، مخصوصا اگر یه کمکی از ایران باشه، تازه این وام رو به عنوان یه پولی برای زندگی گرفتید، خب آدم اگر از یه کسی هم پول بگیره بعدن اون پولو یه جوری پس خواهد داد. اینی که من اگر از نظر اقتصادی بتونید بکشید و اگر پذیرش داشته باشید که میگید دارم، من فکر می‌کنم حالا که اومدید بمونید، یه دنیای تازه‌ای رو تجربه کنید، از خودتون هم یک کس دیگری بسازید کنار این آدمی که هستید، چون الان نه به نظر من آمادگی ازدواج دارید، نه خیلی در شغل و کار میتونید توفیق چشمگیری پیدا کنید. نگرانی من این است که برید تو درگیر حالت عادی زندگی اونجا بشید و بعدش هم یه ازدواجی که خیلی باش خوشحال و راضی نیستید، برای که آمادگیش ندارید پیدا کنید، یا با اشتباه و شکست هم راه بشه و گرفتاری پیدا کنید. این که من بر اساس اون چیزی که از شما شنیدم، توصیه‌ام به شما اینه که اینجا درستون بخونید، فوق لیسانستون بگیرید، ولی با این نیت و فکر که برگردید. به هر حال امیدوارم.
دوستا من خیلی شماست. من راجع به این کمک میشم یه سوال کوچولو بکنم که اقتصادی تقریبا. ببینید من مامان تقریبا میگن که یه خونه‌ای که هستش تو ایران، مامان خونه 60 متر کوچیکه. بخاطر همین اجارهش خیلی کم میشد اگه اجاره بدن. این خونه رو ما نگه داشتیم و الان تقریبا خالیه. بعد مامان میگفتش که میتونیم این خونه رو بفروشیم، پولش رو بذاریم بانک، از بهره‌ای که اون پول مثلا داره برای تو بفرستیم. ولی بازم اونطور نمیشه، مثلا یعنی بهره‌ای که ماهی 1500 باشه، مثلا بخواد برگرده ایران مثلا تقریبا میشه 700 تا، مثلا تقریبا اجاره خونه من در میاد با خورد و خوراک. اینه که مثلا میگفتش که میتونیم این کار بکنیم. بعد من چون با صحبت شما آشنا بودم، گفتم من خیلی مطمئن نیستم که کار درستی باشه الان تو شرایط ایران بخوام این خونه ای که هستش رو بفروشیم.
نه شما شما همینجا وامو بگیرید، بعد وامو یه جوری میدید، بعدم اگر پاشتید رفت ایران وامتونم به هر حال بر اساس میلتون خواهد بود، خیلی خودتون اذیت نکنید. در حال نه، من فکر کنم خونه رو بی خودی نفروشید، الان وقت فروش خونه و ارسال پول با دلار حالا 1600 یا 2000 تومان نیست. اینجا بذاره کار بکنین، بذاره از تنبلی در بیاد.
ببخشید من میگم الان
وقت نه، باید برم چون من متاسفانه پی آگهی هام اومده. بنابراین درس تو بخون فعلا بمون، یه موقع خاصی دو ماه دیگه خاصی زنگ بزنی خاصی برگردی.
خوشحال میشم.
ممنونم. خدا نشان گرد. بعد از چند پیام و اخبار با ما باشید.
نگاهی نزدیکی به سینمای جهان.
سلامتی ستاره.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سنوسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
سلام، من ماش نوزری
و من مکس توحیدیان، نمایندگان فروش شما در مرسدس بنز آنهایم هستیم.
خوشحالیم به اطلاع برسانیم که در این دیلرشپ ایرانیان مورد توجه خاص قرار دارند و کادر وسیع ما در خدمت شماست.
مرسدس بنز آنهایم به 3 مورد اهمیت زیاد می‌دهد: سرویس، سلکشن و ساتیسفکشن،
یا به عبارت دیگر پذیرایی گرم، تنوع در انتخاب و رضایت شما.
دوستان، در صورت خرید و یا لیس اتومبیل نو و یا پریوند از کارواش ما در طول سال به رایگان من میشوید.
ما در مرسدس بنز آنهایم شما مشتریان محترم را دوستان نزدیک خود میدانیم
و حتی پس از فروش نیز بهترین خدمات را در اختیارتان قرار میدهیم. من مکس توحیدیان
و من ماش نوزری در مرسدس بنز آنهایم منتظر دیدارتان هستیم.
1-800-639-58-78 1-800-639-58-78
1-800-639-5878 مرسدس بنز آف آنهایم.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism. I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر به شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. منابع خبری در ایران گزارش دادند خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه در داخل خاک ترکیه منفجر شده و عملیات تعمیر این خط لوله دست کم دو هفته به طول خواهد انجامید. به گزارش خبرگزاری مهر، خط لوله گاز صادراتی ایران توسط گروه‌های تروریستی منفجر شده است. ترکیه هنوز علت این انفجار را اعلام نکرده، اما مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران به خبرگزاری فارس گفته است احتمالاً انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل عملیات خرابکارانه بوده است. ایران و ترکیه در سال 1996 قراردادی 25 ساله برای صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه امضا کردند و سال 2001 صادرات گاز ایران به ترکیه آغاز شد. پیتر مداف، برادر برنارد مداف، کلاهبردار آمریکایی که روز گذشته در رابطه با پرونده اختلاس برادرش دستگیر شده بود، مجرم شناخته شد و به گذراندن 10 سال زندان محکوم شد. پیتر مداف 66 ساله رأی دادگاه منهتن در رابطه با جعل اسناد و سوابق مالی را پذیرفته است. در سال 2009 برنارد مداف 72 ساله به جرم اختلاس 65 میلیارد دلار به 150 سال زندان متهم شد. برنارد مداف متهم به بزرگترین کلاهبرداری در وال استریت است. وی که قبلا در بورس نزدک فعال بود، پس از اعلام دخالت در 11 مورد اتهام از جمله کلاهبرداری در بازار سرمایه، پولشویی و ارائه مدارک نادرست بازداشت شد. همچنین وی متهم به اختلاس و کلاهبرداری از سرمایه گذاران در نقاط مختلف جهان است. مسئولان دانشگاه جنوب کالیفرنیا میگویند سیستم کامپیوتری رستوران‌های این دانشگاه از 21 ماه می تا 21 ماه جون هک شده بود و اطلاعات کارت‌های اعتباری دانشجویان، کارکنان و بازدیدکنندگان این دانشگاه ممکن است به سرقت رفته باشد. بر اساس گزارش مقامات دانشگاه USC، مسئولین بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع سیستم کامپیوتری دانشگاه را از کار انداختند و پلیس دانشگاه با همکاری پلیس لس آنجلس در رابطه با این حادثه بررسی می‌کنند. شهردار لس آنجلس امروز با شرکت در مراسم آغاز کار یک سرویس جدید اتوبوسرانی در منطقه ولی فعالیت‌های این سرویس را افتتاح کرد. این خط ویژه اتوبوسرانی که عملیات احداث آن چندین سال ادامه داشت، منطقه چتسفورد را به کانوگا پارک متصل می‌کند. رفت آمد این اتوبوس‌ها از فردا آغاز می‌شود. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 76 و در منطقه ولی 88 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از میخوام یه سوال داشتم خدمتتون. این مقوله ریپیتینگ پترن ریلیشنشیپ یه چیز از دیدگاه روانشناسی یه چیز علمیه؟ یعنی چیزی است که شما به عنوان روانشناس روش بررسی میکنین؟ مثلا این یه چیز واقعیت داره هست؟
ببینید عزیز، وقتی من و شما چند چیز رو میپذیریم، یک، من و شما با یک آگاهی در ارتباط با موضوعها پاسخهای کمی متفاوت، واکنشهای مختلفی رو نشون میدیم. ولی وقتی که این مرحله آگاهی رو که همیشه میشه کنار گذاشت، کنار میگذاریم، اون سیستم خودکار و اتوماتیک ما به موضوعها جواب میده. یعنی درست مثل این که من اگر درباره حرف زدنم یا درباره غذا خوردنم یا لباس پوشیدنم یه توجه ویژه‌ای بکنم و بخوام یه تغییراتی رو در یه محدوده ای انجام بدم، میتونم. ولی اگر خودم رو رها کنم و در این باره نیندیشم و بگذارمش این رو به عهده آنچه که هستم، یک دستی و یک نواختی درش میبینم. درست پس که شما با یه دقتی بخواید چند ساعت بنویسید یا اینکه سر کلاس نوت بردارید، وقتی شما نوتاتون نگاه میکنید تقریبا شبیه هم است، ولی با دقت نوشتن خب یه خط دیگری است. پس من و شما در حالت آگاهانه که غالب اوقات درباره موضوعی تکراری احتمالاً بهش توجهی بعد از یه مدتی نمی کنیم، تکرار میکنیم. دوم، انسان بنده ی عادته. یعنی من اگر یه عادتی دارم، دیر یا زود اون بر من غلبه میکنه، مگر اینکه به جنگش برم و اونو تغییر بدم. سوم، من و شما یه جدولی از ترجیحات داریم، تأکیدات داریم، اولویت ها داریم که اینا بالاخره وارد صحنه میشن و میان انتخابهای ما اثر میذارن. در نتیجه اینکه ما تکرار در کارمون باشه، اینکه ما در انتخاب آدما و در برخورد با اونها یک پترن و یا یک انگاره یک رفتاری داشته باشیم، متاسفانه یا خوشبختانه درسته. به همین جهت است که من دوستانی که فرض کنید میگن یک کسی ازدواج کرده و جدا شده، یکی از حرفام همیشه این بوده که درباره اون ازدواج خیلی بیشتر بدونین، برای که احتمالاً در ارتباط با اون آدم همچنان زندگی که اونا داشتن رو احتمال زیادی داره یا نزدیک به اون داشته باشید. بنابراین همطور که شما یه مقدار واژه و لغت به کار میبرید، یه نوع ورزش، یه نوع غذا، یه نوع لباس رو انتخاب میکنید و این یه پترن و انگاره ای داره و امروز هم میدونید سازمان‌ها و سیستم‌ها از اون استفاده می‌کنند و برای شما یه چیزایی رو می‌فرستن که بخرید، یه چیزای دیگه رو حتما نمی‌فرستن چون می‌دونن نمی‌خرید. در جهت رابطه هم ما تکرار رو داریم. به علاوه بسیار از اوقات ما یه دلایل روانی مثل خودخواهی‌ها و خودشیفتگی‌ها و اینها داریم که وقتی یه کاری می‌کنیم که از نظر دیگران یا به طور کلی قابل قبول نیست یا عادی نیست یا غلطه، وقتی با مشکل روبرو میشیم برای که ثابت کنیم عقیده و نظرمون درسته، دوباره همون کار رو تکرار میکنیم. اینو در مورد ازدواج که گفتید کاملا دیدن. فرض کنید یه آدمی باورش به اینه که فاصله سنی اهمیتی نداره و بنابراین با کسی که از خودش 20 سال کوچکتر یا بزرگتر ازدواج میکنه. وقتی به ازدواج به همون دلیل سن به بنبست میرسه، دومی هم همین کار میکنه، سومی هم همین. در اینجا شاید برخی از اوقات مسئله پترن نیست، بلکه یه آدمی میخواد ثابت کنه یه عقیده ای رو به دلیل کل شقی و لجبازی و یه دنده ای و خودخواهیش که فاصله سنی اهمیت نداره. بالاخره من یه کسی رو پیدا میکنم که با فاصله سنی زیاد همچنان مناسب من است. اینی که اون وقت شما میتونید از بیرون بدونی که به ذهنیت اون آدم کاری داشته باشید یه انگاره و یا پترن رفتاری رو ببینید.
پس این من حالا برمیگردم به همون قضیه جدول پرایوریتی آدم. خب ما نمیتونیم که جدول پرایوریتیمون رو تغییر بدیم.
چرا
خب
نمیتونیم؟
ممکنه گرفتاره.
نه 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 ببینید چون شما قولید ما همیشه میتونیم. من یه زمانی بوده که تو زندگیم این بوده که در ارتباط با یه آدم زیباییش برای من مهمه، حالا به این نتیجه میرسم که یه حداقلی از زیبایی کافیست. مهم مثلا فرض کن اخلاق و رفتار این آدم. بیا چرا نمیتونیم؟ ما دائما در حال تغییر هستیم عزیز. ببینید یکی از اون حرفا همین که ما در حال تغییر هستیم، فقط برخی از اوقات این تغییرات محسوس نیست. دوم این چیزها رو میتونید بگید نمیخوام جدول ترجیحاتمو تغییر بدم، اولویتامو، ولی نمیتونیم که نمیتونم. چون لغت نمیتونم بگید به نمیخوام من حرفی راجبش نرم. چطور نمیتونم؟ من چطور نمیتونم که مثلا به جای فرض کنید کار کردم برم درس بخونم، جایی درس خوندم برم کار بکنم؟ چرا؟ خیلی جایی برای گفتگو نره. اون صحبتای قبلی من سر جاشه، ولی به صورتی که شما گفتید مثل اینکه ما فیکس شدیم در یه وضعیتی. ما ماشین نیستیم عزیز، توانایی برای انتخاب و تغییر داریم. بعدم حتی شما مغز نگاه کنید، ببینید شما صبح یه تصمیم میگیرید، این خانمی که قبلا روی خط بودن، شما صبح تصمیم میگیرید برای ماندن امریکا یا رفتن، یه نظر داری، ظهر یه چیز دیگه است، شب که تو خونه تنهایی اصلا یه چیز دیگه است، وسط شب از خواب بپرید یه چیز دیگه است. خب شما یه آدمید، علت چه این است که اطلاعاتی که شما از مغزتون میگیرید تقریبا تو این مثلا 4 موردی که گفتم یه 20% مشترک داره، ولی هر کدومش از یه تیکه هایی میاد. و به همین جاست که من همیشه گفتم برای انتخاب های مهم بهتره در زمان های مختلف و متفاوت در حالات متفاوت بهش بیاندیشید، برای که از قسمت های مختلف مغزتون اطلاعاتی که خودتون دارید در اختیارتون قرار بگیرید. درست بس که شما با قسمت فروش یا خرید صحبت کنید بعد تصمیم بگیرید یه کالایی رو بخرید یا نه، ولی اگر همه قسمت ها رو از حسابداری و انبارداری و وکیلتون و حسابدارتون اینا رو دعوت کنید، تصمیمی که حالا که شما میگیرید درست تره. بنابراین من حرف اولتون تا حدودی میفهمم، ولی باید مواظبش باشیم. لغت نمیتونیم نداریم که من نمیتونم. چرا من میتونم؟
اینی که انسان تغییر میکنه اینو قبول دارم و حتی اعتقاداتش تغییر میکنه، اینم خیلی موجهه، ولی اینی که من ترجیح هم اینی که بخوام با یه تیپیکال آدم با یه تیپیکال مشخصی آدم مثلا رابطه داشته باشم و با حالا تو هر رابطه ای داشته باشم، این یه چیزیه که خب در منه و من چی کارش کنم؟ سلیقم اینه مثلا. من اصلا نمیتونم.
آخه عزیزم آخه نه پایه ای نداره. ببینید شما
نمیتونم مثلا لذت نمیبرم مثلا اگه با یه تیپ دیگه صحبت کنم و چی کار کنم؟ ببینید این دیگه دست من نیست که.
دقیقا دست شماست. ببینید شما خب اومدید باز یه چیزی رو گفتید مثل که چیزی تو مغز شما کاشتن. پس شما اصلا چرا اصلا فکر میکنید؟ ببینید فرض کنید شما اومدید گفتید من با مرد ایرانی نمیخوام ازدواج کنم، برای که مرد ایرانی این ویژگی رو داره، میخوام با یه مرد امریکایی ازدواج کنم. بسیار خوب. ولی این چیزیست که شما هم میتونید نگاه کنید ببینید که آیا این انتخاب و تصمیم شما درسته. به علاوه یه امریکایی که خیلی از ایرانی ایرانی تره و یه ایرانی که از امریکایی یا امریکایی ترم هنوز هستن. برام این گفتگوی شما با این قطعیت و قاطعیت، ولی روزی که شما با یه چیزی خوشحالی چیز دیگه نیستید، خب معلومه. فرض کنید من خیلی از غذاها رو نمیخورم، ولی معناش این نیست که
نه منظورم این نیست که من طبق یک لیبلی به همین چیزی که شما گفتین الان مثلا من اصلا تمام آدمای غربی برای من معدود یا تمام ایرانی، نه منظورم این نیست. منظورم اینه که وقتی که شما با اون آدم ارتباط برقرار میکنین یک صفت و ویژگی خاصی باید این آدم داشته باشه و این مشخصه، این تو لذت ببری از در کنار این آدم بودن. خب این برای تو مشخصه. بعد از خود من آقای دکتر نمیتونم به اون صورت کامیونیکیت خیلی خوبی رو با حالا آمریکایی یا کانادایی داشته باشم. ممکنه استثناء هم توش پیش بیاد، ولی در کلیت و در مثلا اگر بخوایم آمار بگیریم، من با ایرانی ها بیشتر میتونم ارتباط برقرار کنم تا با امریکایی ها. خب دلیلش هم به خاطر بک‌گراند فرهنگی و تاریخی و حالا تربیتی و حالا هرچی. این دیگه این که من نمیتونم، ولی درها هم نمیبندم، نمیگم مثلا 100% آمریکایی و کانادایی و غربی مثلا تعطیل.
خب من فکر میکنم تفاوت نه من تفاوت جا. عقیده با شما نمیشه. بریم سراغ اون چیزایی که با هم اختلاف عقیده داریم. اینا که حرفایی که شما زدید شاید یه نوع دیگری از صحبت من، ولی داستان این که هیچ کس هم به شما نگفته اگر از یه چیزی خوشتون نمیاد مثل غذا بخورید، اونم به اون دلیل من گفتم. من الان میدم شما چی مورد نظر، چون ببینید یه بحث فضایی نکنیم، چون چی میگید یا اون پترنی که شما فرض کنید به عنوان یه چیزی دارید و خوشتون میاد یا بدتون میاد، خیلی خب اون شمایید، تموم شده رفت. اشکالی که براتون پیدا شده و سوالی که پیدا شده از کجا میاد؟
اشکالی که از جای خاص نمیاد. ببینید من خب مثلا تو این زمینه مطالعه کردم، خب خود من یک بار جدا شدم، ازدواج کردم تو ایران، جدا شدم، بعد اومدم اینجا وارد یه رابطه ای شدم که خب کاملا متفاوت بود، اصلا این آدم متفاوت بود با آدم قبلی، ولی بالاخره رابطه تموم شد، یعنی رابطه دیسفانکشنال بود. خب حالا من سوالم اینه که آیا من امکان این هست که وارد روابط دیسفانکشنال بشم به خاطر اون قضیه پترن، آیا این یه همچی چیزی توی زندگی
یعنی
من
چون؟
هست یا نه؟
یعنی نه من آخه ارتباطش و پترناش رو نمیبینم. نه من آخه به این دو سه تا موضوع با هم مخلوط نکنید. شما اگر حرفتون نوع انتخابتونه که من به این چیزا اهمیت میدم بعد متوجه میشم در زندگی مهم نیست، یه مسئله است. به این که من بگید من در ارتباط با آدما بعد از یه مدتی انتظاراتم یا احتیاجاتم تغییر میکنه یا اصولا حوصله‌ام مثلا سر میره، آدم تازه میخوام، ماجراجویی ها میخوام، کنجکاوی هایی دارم، عادی شدنش مسئله است، این قصه دیگه است. نه یه ذره به من بگید که نگرانیتون از چی هست، چون حقیقتش باز همون گمی و گیجی رو من در ارتباط با سوال شما دارم. قصد من این بود که سوالتون یا مسئله چه هست، اینکه سوال و مسئله رو مشخص نکنید وقت انتظار جواب از من نش بشید. شما هم فکر کنید، هم بذارید ما آگهی ها رو بشنویم، با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگانش من با ما باشید.
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیای اثرانه در آسون میوزیک
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
دکتر ظاهر فلاحی وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار سی پی ای جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه شنبه 9:30 صبح 424 901 85 29 714 546 42 72.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 310-855-7171.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، برای اولین بار در لس آنجلس، نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیط در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
الو، رادیو سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید، لطف کنید.
آقای دکتر، در مورد خودم خواستم سوال بکنم. من 27 سال قبل ازدواج کردم در ایران و ازدواج من خیلی ناموفق بود. از همون شبی که به حساب ازدواج ما بود، شوهر من بنای بدو گذاشت، اشک منو توی ماشین در آورد. بعد من میخواستم که از ماشین بیام بیرون، ولی مامانم مخالفت کرد، نذاشت، که به خاطر همین فرهنگ ایرانی که آبروی ما رو میبری و این کار درست نیست و به حال ادامه پیدا کرد.
شما چند سالتون بود اون زمان؟
اون موقع که من ازدواج کردم حدود 30 و اونم هم سن سال من بود، هر دو 30 و خورده ای بود. مستی
شما چقدر هم دیگر میشناختید که ازدواج کرده بودید؟
اوکی، ما به توسط یه نفر آشنا شدیم و حدود 2 ماه هم دیگر رو میشناختیم، بعد نامزد شدیم، بعد از 1 ماه هم عروسی کردیم.
بله خب.
بعد این بعد از ازدواج ما مرتب دعوا داشتیم، یعنی خیلی گوش میکرد به حرفای دوستانش که مثلا سواری نده این و خیلی چیزایی دیگه، و حتی موقعی که مای اثر رفتیم درست همون شب حرفای خیلی ناجوری به من زد. میدونید که خب من بلجین بودم و بعدشم خب ناراحتی هایی داشتم، اون توقعی خیلی بیشتر داشت و بعد من فهمیدم به خاطر این که حساب با خیلی از خانمهای دیگم بوده و توقعی همچنانی که با اونا داشته از منم داشته و خیلی ناجور با من رفتار کرد، که حتی من از یه تخت پرد کرد پایین و به من فوش داد. از همون لحظه عشق تو وجود من کور کرد.
حتی عشقی نبود ها، بی خودی
عشق نست سکر ببخشید.
نه نه، به هر حال یه احساسی که احساس خوبی که راجبه ایشون داشتید از میان رفت، میفرمایید.
و خب من خیلی زود حامله شدم، ولی متاسفانه چون دعوا داشتیم بچه از بارم رفت و سر دومی بعد از یه سال حدود 4 ماه هم بود خوابیده بودم روی تختی و با یه حالت حمله پرید توی شکم من که من آخر تو رو طلاق میدم، من تو رو نمیخوام. قول داده بود که بعد از ازدواج میایم آمریکا. متاسفانه نیومد، ولی پدر مادر من اومدن و منو با این طرفا گذاشتم با بچه که دنیا آورده بودم، 6 ماهش بود پسر. بعد از اون که پدر مادرم رفتن، چون منو تنها دید دست بلند کرد، کتک زد، خیلی مسائل ایجاد شد، خواهرم دخالت کرد. متاسفانه حریفش نمی شدن، عوض نمی شد، ولی من سعی می کردم که خودم رو کام کنم و به حساب همون روی حالت فرهنگ ایرانی باش کنار بیام. این ازدواج با این دعواها و با این برنامه ها بعد از اینکه انقلاب شد، بعد از انقلاب بود البته ما ازدواج کردیم، بعد از بمباران ها با این برنامه ها این اومد گفت من میام. ما آمدیم آمریکا. بعد وقتی که اومدیم آمریکا بنای بد رو گذاشت، خونه یه هیچ کس نمی اومد، با پدر مادرم حرف نمی زد، با همه قر بود و اینجا منو کتک زد. پسر 1 سالش رو کتک می زد. پدرم از جیبش می گفت این کار رو نکن، اشتباهه، این بچه هست، روحیش از سر می زاره. ولی با وجود همه اینا همه این کارها رو ادامه میداد. مثلا توی این 27 سال زندگی که البته الان 5 سالش هستش که جدا هستیم از هم، من میتونم بگم که شاید فقط 2 سالش ما با هم آشتی بودیم، مرتب تو حالت قهر بودیم. تا اینکه اینجا حامله شدم، بعد دخترم دنیا آوردم. متاسفانه بعد از اینکه بچه‌م هم دنیا اومد، باز این رفتار زشتش رو انجام میداد، خیلی فحش میداد، فحشای خیلی بد به همه ماها، به پدر، مادر، خواهر، برادر، و سعی نمیکرد که با ماها خودش یکی
حالا بکنه. من اونو که چون داریم اونجا میچرخیم، متاسفانه وقت کمی دارم، شوهر این چه این بد بوده، ولی ببینید سرکار خانم، شمایی که اینقدر شجاعت میخواستید که در شب عروسی می‌خواستید از ماشین پیاده شید، این همه بلا سرتون آورد در زمانی که حتی تو امریکا بودید، پس جدا بشید، چرا جدا نشدید؟
تمام اینا میگم که به خاطر مادرم اجازه نمیداد که این کارو بکنم.
به مادر چیکار است؟
میدونم
ایشون اجازه ندن.
ولی الان موضوع میدونم وقت خیلی کمه، ولی موضوع مهم اینجاست که 5 سال پیش من خونه نبودم، دست به پسر من بلند کرد، اون موقع پسر من 20 سالش بود و دخترم 15 سالش بود و همسایه ها پلیس خبر کردن و مینوال وقتی که من رسیدم خونه بردنش. 7 ماه خورده روشمش دادن، اجازه نداشت وارد خونه بشه و بعد از 7 ماه هم دیگه نیومد، دیگه نیومد و موند تا حالا. الان من طلاق آمریکاییمو گرفتم، من جزء اقلیت مذهبی هستم، میدونید که باید طلاق دومم هم بگیرم و دختر من وسط بود با صحبت کرد، گفتش که اگه طلاق آمریکایی تموم بشه من میام اون طلاقم میدم، ولی الان بعد از 5 سال اومده و میخواد برگرده بیاد خونه، به زور میخواد خودشا تحمیل بکنه به این منزل، دستورتی که نه پسر من میخوادش نه دخترم میخواد و نه من خودم اینو میخوام. یکی دو بارم باش صحبت کردم، دیدم هیچ نوع تمایلی اصلا نسبت به این من دیگه ندارم، هیچ نوع کانکشنی ما بین ما وجود نداره. و خیلی جالب اینجاست که بهش میگم برای چی میخوای برگردی، میگه که چون خونم از دست دادم بلندم کردن و میخوام برگردم، با گستاخی خیلی کامل، حتی یک عذرخواهی هم توی دهنش نیست. من به خاطر بچه هام که مادرم وسط افتاده و میگه که خواهش میکنم این کارو نکن و بازم بی برش گردون، به خاطر بچه ها، به خاطر پسرت.
مادر شما بیمارند؟
مادر من یه مادری داره تصمیم
نه دیگه. هیچ بیش مادری نیست خانم، حماقت از کجا اسمش مادری است؟ ایشون اصلا به حق دخالت ندارن. اینکه شما با ایشون مسئله و مشکل دارید برید حل کنید، ولی مادر شما هنوز شما در این سن و سال بعد از 57 سالتون نشسته ببین مامانتون چی میگه، مامان شما کیه؟ کی گوش به حرف مادر شما میده که شما باید بدید؟
من نمیدونم خب ولی به خاطر احترام و ریسپکت.
احترام یعنی چی سرکار خانم؟ این لغت یعنی چی؟ نه صبر کنید به من بفهمید احترام یعنی چی. یعنی احترام منی که پدر هستم اگر مزخرف گفتم، حرف غلط گفتم، بد گفتم به پسرم، باید این کارو بکنه. احترام این لغت ها از کجا در اومده؟ لغت احترام شما هر چی میخواید احترام بذارید، ولی احترام یعنی من حرف دیگری رو که غلط بد ویرانگر سم زهره قبول کنم احترام بذارم. شما کجای دنیای دنوز؟ احترام یعنی چی؟ احترام که من آداب و ادب رو رعایت میکنم. احترام معناش این است که شما من چون بزرگترم حرف میذارم شما باید عمل کنی. شما که هنوز از قرون وسطان بیرون نیومدید خانم.
چرا من بیرون اومدم؟ من
شما بیرون اومدید؟
نه
نه ندادید. اصلا ندادید. ولی به مادرتون چه ارتباطی داره؟ شما با همسرتون میخواید مسائلتون رو حل کنید برید بکنید، میخواید طلاق بگیرید بگید، میخواید نگید. مادر شما اینجا کجاست؟ بعد ایشون تجزیه و تحلیل علمیشون این است که برای بچه‌هات خوبه، بچه‌هایی که شما میگی 5 سال رفته نمیخواد، بچه‌هایی که کتک میزده. من نظری ندارم درباره که شما با هم باشید یا نباشید، من فقط تعجب من از شما اینه که مادر بزرگوار شما یه همچین موجود بیمار گرفتاری است. مگر اینکه شما هم مانند او باشید و مسئله دیگری است. برای شما میخواید با همسرتون ببینید، اگر تردیدی دارید، اگر دارید برید دکتر ببینید که دوتایی به کجا میرسید، چراغا رو براتون روشن کنن، ببینید درست و غلط و خوب و بد چیه، بر مبنای اون تصمیم بگیرید. ولی اینکه مامانتون چی کار است، ایشون اصلا چی کار هستن تو این ماجرا، ایشون از اون تصمیمشون برای پافشاری سر ازدواج شما اگر گرفتن که من حالا دیگه شک دارم، تا حالا بعدن دخالتشون، بعدم حرفای تو هوای خیلی خیلی اینقدر کمدانن ایشون که اصلا نمیدونن چی دارن میگن، که حالا یه دفعه ماجرای بچه ها اینجا مطرح شده، مگر اینکه یه باورهای عجیب و غریبی دارن یا اطلاعات عجیب و غریب راجع به شما یا نظر عجیب و غریب راجع به شما دارن که اگر درسته، بعدم حالا شما اگر اینقدر عیب و ایراد دارید به درد هیچ کس نمیخورید، ای مادرتون به اون دلیل میگن. ولی اگر اونگونه که شما همسرتون رو توصیف کردی ایشون چنینن، انتخاب شماست که میخواید چه کار بکنید. من برای اینکه به دلیل حرف مادرتون شما بخواید بمونید و برید، اونه که من رو اصلا به جایی میرسونه که باور نمیکنم. ما تو قرن 21 بعد از این همه ماجراها، این همه مدت شما بیش از 15 سال تو امریکا بودید، هنوز میخواید بگید مامانم میگه؟ اونم برای احترام به ایشون. چه احترام ایشون دارن؟ احترام ایشون، ایشون اگر چون سنشون حتما از من بیشتره اومدن حرف زدن، من باید احترامشون بکنم؟ یعنی چی احترامشون میکنم؟ سلام حال سرکار بفرمایی، ولی اگر خواست حرف غلط و بد و بی خود بزنه، من به عنوان یه آدمی که ازشون کوچکترم باید بپذیرم. فرزندان من قراره حرفی که غلط بد مضر زشت بابا ایوالا کجای کاری؟ احترام یعنی چه خانم؟ این چه دکونی سر روز ما باز کردیم؟
و در ضمن آقای دکتر، ما بین این برنامه ها من یکی دو نفر سراغم اومدن و منو خواستن، یکی خواست و میخواست با هم ازدواج کنه و بعد مامانم متوجه شد و گفت اگه قرار باشه با این باشی هر جا که شما باشی من نمیام و جز محالاتی که من اجازه بدم که تو با اون شخص مورد نظر وارد خونه بشی.
نه حالا من کار نرم، سب کن. نه خب اون حرف دیگریست، داستانی که شما طلاق گرفتید نگرفتید من نمیدونم، با جرای طلاق مذهبیتون به نظر اون یه قصه ایست که برید حل کنید با مقامات مذهبیتون. اگر اصلا شما حقی دارید هنوزم به عنوان زن و انسان برای شما حقی قائل نیستن که نیستن. حالا اینکه مادر شما در چارچوب اون حرفی میزنه، اون حرفو همیشه میفهمید، همونطور که از نظر قانونی اگر شما جدا نشده بودید قانون و دادگاه هم نه درباره ازدواجتون رو با یکی دیگه قرار نمیذاشت، ولی اینکه باز مادر وارد صحنه بشه، ایشون میتونه در یه زمینه نظرش درست باشه. آدمی که از کسی طلاق نگرفته، چه شرعی چه عرفی، به هر حال در همون چارچوب مسئله داره. به علاوه اگر شما نمیخوام لطفاً حرفی بزنید، یه باور و اعتقادی دارید که شما به عنوان یه زن توانایی گرفتن طلاق و جدایی رو ندارید، خب درباره اون انسان و برابری و آزادی و آزادگی انسان هم یه سوالی بکنید، ولی اون حرفو میشه فهمید. و بعدم شمایی که هنوز جدا نشدید، دیگران سر کلهشون پیدا شدن، من نمیدونم اونا یک شما قانونن یا الان به نظر مثل شرعن که نمیتونین ازدواج کنید، اگرم هست بعد آدم مناسبی برای شما و فرزندانتون هست یا نیست، اون یه موضوعیست که مطلب دیگری. شما اول باید قصه ازدواج و طلاقتون رو با همسرتون تمام کنید که از نظر قانونی و از نظر مذهبی مانعی سر راه شما نباشه، بعدن هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی تا اون تمام نشده مسئله است. این که در یه چارچوب اعتقادی عمل میکنید که شما احتمالاً حق کمتری دارید یا حقی ندارید، باعث تأسفه. ببینید برای اون چه میکنید، ولی به نظر میرسه که بدون که بخوام وارد بحثی بشم، همه این باورهای بیپایه و بیاساس بالاخره وصله یه دی از همون پیروان راهایی براش پیدا کردن که از اونها هم گریزی هست. به علاوه به هر حال اونجا آخرش هم اگر نیست، انتخاب شماست که میخواید به یه باور پابرجای نابجای غیر اخلاقی غیر انسانی غیر واقعی تن در برید، خب اون نظر شماست و مادرتون، ولی استدلال مادرتون به زندگی شما در سن 57 سالگی شما ایشون چی کار انداخت؟ اون یکیش من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم و یه وقتی خواستی تشریف بیارید. توصیه من خدمتتون این است که اگر مطلبی در این باره با همسرتون دارید، با یه روانشناس صحبت کنید. اگر از نظر مذهبی بخواید طلاقتون رو بگیرید، با مسئولین اون اعتقادات مذهبیتون تماس بگیرید، ببین راه حلی برای این کار هست. حداقل خاطرتون از بابت شرعی و عرفی مسئله آسوده کنید. امیدوارم انتخابات بعدیتون بهتر باشه. امیدوارم اگرم هر دوی شما میخواید با هم زندگی کنید، مادر شما نه مانعش بشن و نه باعثش بشن. به هر حال موضوع خودتون
خیلی ممنون. خدا
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
دادگستر لا LLP، دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاری دادگستر، صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424. دادگستر لاو LLP.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید تا با تجربه، آگاهی و دلسوزی مدافع حقوق شما باشیم. در دادگستر لا هر کلاینت مانند یک عضو خانواده است.
1-800-322-3424 انسینو، برندفورد، پاسادینا، ایرواین و بیکرسفیلد. دادگستر لاو .com.
پوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو
young and beautiful.
من پرورش کلیلی رو دوست دارم، بیشتر از هر کلیلی خیلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرو لیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلر ها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرو لیز.
پرو لیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolaysclinic.com.
I just love it.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، با شنونده یک بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
الو آقای دکتر، سلام.
سلام. بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید، لطف کنید.
آقای دکتر، در مورد خودم خواستم سوال بکنم. من 27 سال قبل ازدواج کردم در ایران و ازدواج من خیلی ناموفق بود. از همون شبی که به حساب ازدواج ما بود، شوهر من بنای بد رو گذاشت، عشق من رو توی ماشین در آورد. بعد من میخواستم که از ماشین بیام بیرون، ولی مامانم مخالفت کرد، نذاشت. که به خاطر همین فرهنگ ایرانی که آبروی ما رو میبری و این کار درست نیست و به حال ادامه پیدا کرد.
شما چند سالتون بود اون زمان؟
اون موقع که من ازدواج کردم حدود 30 و اونم هم سن سال من بود. هر دو 30 و خورده ای بود، من 30.
شما چقدر هم دیگر میشناختید که ازدواج کرده بودید؟
اوکی، ما به توسط یه نفر آشنا شدیم و حدود 2 ماه همدیگر رو میشناختیم، بعد نامزد شدیم، بعد از 1 ماه هم عروسی کردیم.
بله، خب.
بعد این بعد از ازدواج ما مرتب دعوا داشتیم. یعنی خیلی گوش میکرد به حرفای دوستانش که مثلا سواری نده این و خیلی چیزایی دیگه. و حتی موقعی که ما اثر رفتیم، درست همون شب حرفای خیلی ناجوری به من زد. میدونید که خب من بلجین بودم و بعدشم خب ناراحتی هایی داشتم، اون توقعی خیلی بیشتر داشت. و بعد من فهمیدم به خاطر این که حساب با خیلی از خانمهای دیگه هم بوده و توقعی همچنانی که با اونا داشته از منم داشته و خیلی ناجور با من رفتار کرد. حتی من از یه تخت پرد کرد پایین و به من فوش داد. از همون لحظه عشق رو تو وجود من کور کرد.
حتی عشق نبوده ها، بی خودی
عشق نست، سکر ببخشید.
برحال یه احساسی که احساس خوبی که راجبه ایشون داشتید از میان رفت، میفرمونید.
و خب من خیلی زود حامله شدم، ولی متاسفانه چون دعوا داشتیم بچه از بارم رفت و سر دومی بعد از یه سال حدود 4 ماه هم بود، خوابیده بودم روی تختی و با یه حالت حمله پرید توی شکم من که من آخر تو رو طلاق میدم، من تو رو نمیخوام. قول داده بود که بعد از ازدواج میایم آمریکا. متاسفانه نیم، ولی پدر مادر من اومدن و منو با این طرفا گذاشتم با بچه که دنیا آورده بودم، 6 ماهش بود پسر. بعد از اون که پدر مادرم رفتن، چون منو تنها دید دست بلند کرد، کتک زد، خیلی مسائل ایجاد شد، خواهرم دخالت کرد. متاسفانه حریفش نمی شدن، عوض نمی شد. ولی من سعی می کردم که خودم رو کام کنم و به حساب همون روی حالت فرهنگ ایرانی باش کنار بیام. این ازدواج با این دعواها و با این برنامه ها بعد از اینکه انقلاب شد، بعد از انقلاب بود البته ما ازدواج کردیم، بعد از بمباران ها با این برنامه های این اومد گفت من میام. ما آمدیم آمریکا و وقتی که آمدیم آمریکا بنای بد رو گذاشت، خونه یه هیچ کس نمی اومد، با پدر مادرم حرف نمی زد، با همه غر بود. و اینجا منو کتک زد، پسر یک سالش رو کتک می زد. پدرم از چی بهش می گفت این کار رو نکن، اشتباهه، این بچه هست، رویش از سر می زاره. ولی با وجود همه اینا همه این کارا رو ادامه می داد. مثلا توی این 27 سال زندگی که البته الان 5 سالش هستش که جدا هستیم از هم، من میتونم بگم که شاید فقط 2 سالش ما با هم آشتی بودیم، مرتب تو حالت قهر بودیم. تا اینکه اینجا حامله شدم، بعد دخترم دنیا آوردم. متاسفانه بعد از اینکه بچه‌م هم دنیا اومد، باز این رفتار زشتش رو انجام میداد. خیلی فحش میداد، فحشای خیلی بد به همه ماها، به پدر، مادر، خواهر، برادر. و سعی نمیکرد که با ماها خودش یکی
حالا بکنه. من اونو که چون در اینجا میچرخی متاسفانه وقت کمی دارم، شوهر این چه این بد بوده، ولی ببینید سرکار خانم، شمایی که اینقدر شجاعت میخواستید که در شب عروسی میخواستید از ماشین پیاده شید، این همه بلا سرتون آورد در زمانی که تو امریکا بودید پس جدا بشید، چرا جدا نشدید؟
تمام اینا میگم که به خاطر مادرم اجازه نمیداد که این کارو بکنم.
به مادر چی کار است؟
میدونم
ایشون اجازه ندن،
ولی الان موضوع میدونم وقت خیلی کمه، ولی موضوع مهم اینجاست که 5 سال پیش من خونه نبودم، دست به پسر من بلند کرد. اون موقع پسر من 20 سالش بود و دخترم 15 سالش بود و همسایه ها پلیس خبر کردن و مینوال وقتی که من رسیدم خونه بردنش. 7 ماه خورده روشمش دادن، اجازه نداشت وارد خونه بشه و بعد از 7 ماه هم دیگه نیومد و موند تا حالا. الان من طلاق آمریکایی ما گرفتم، من جز اقلیت مذهبی هستم، میدونید که باید طلاق دومم هم بگیرم و دختر من وسط بود، با صحبت کرد، گفتش که اگه طلاق آمریکاییش تموم بشه من میام اون طلاقم میدم. ولی الان بعد از 5 سال اومده و میخواد برگرده بیاد خونه، به زور میخواد خودشو تحمیل بکنه به این منزل، در صورتی که نه پسر من میخوادش، نه دخترم میخواد و نه من خودم اینو میخوام. یکی دو بارم باش صحبت کردم، دیدم هیچ نوع تمایلی اصلا نسبت به این من دیگه ندارم، هیچ نوع کانکشنی ما بین ما وجود نداره. و خیلی جالب اینجاست که بهش میگم برای چی میخوای برگردی، میگه که چون خونم از دست دادم، بلندم کردن و میخوام برگردم. با گستاخی خیلی کامل، حتی یک عذرخواهی هم توی دهنش نیست. من به خاطر بچه هام که مادرم وسط افتاده و میگه که خواهش میکنم این کارو نکن و بازم بی برش گردون، به خاطر بچه هات، به خاطر پسرت.
مادر شما بیمارند؟
مادر شما مادری داره تصمیم میگیره.
نه هیچ بشون مادری نیست خانم، حماقت از کجا اسمش مادری است؟ ایشون اصلا به حق دخالت ندارن. اینکه شما با ایشون مسئله و مشکل دارید برید حل کنید، ولی مادر شما هنوز شما در این سن و سال بعد از 57 سالتون نشستی ببین مامانتون چی میگه. مامان شما کیه؟ کی گوش به حرف مادر شما میده که شما باید بدید؟
من نمیدونم. خب پس... ولی به خاطر احترام و ریسپکت.
احترام یعنی چی سرکار خانم؟ این لغت یعنی چی؟ نه صبر کنید به من بفهم احترام یعنی چی؟ یعنی احترام منی که پدر هستم اگر مزخرف گفتم، حرف غلط گفتم، بد گفتم به پسرم، باید این کارو بکنه. احترام این لغت ها از کجا در اومده؟ لغت احترام شما هر چی میخواید احترام بذارید، ولی احترام یعنی من حرف دیگری رو که غلط، بد، ویرانگر، سم، زهره قبول کنم، احترام بذارم. شما کجای دنیایی هنوز؟ احترام یعنی چی؟ احترام که من آداب و ادب رو رعایت میکنم. احترام معناش این است که شما، من چون بزرگترم حرف میزنم شما باید عمل کنی. شما که هنوز از قرون وسطان بیرون نیومدید خانم.
چرا؟ من بیرون اومدم. من
شما بیرون اومدید؟ نه نه ندادید. اصلا ندادید. ولی به مادرتون چه ارتباطی داره؟ شما با همسرتون میخواید مسائلتون رو حل کنید برید بکنید، میخواید طلاق بگیرید بگیم میخواید نگید. مادر شما اینجا کجاست؟ بعد ایشون تجزیه و تحلیل علمیشون این است که برای بچه هات خوبه، بچه هایی که شما میگید 5 سال رفته نمیخواد، بچه هایی که کتک میزده. من نظری ندارم درباره که شما با هم باشید یا نباشید، من فقط تعجب من از شما اینه که مادر بزرگوار شما یه همچین موجود بیمار گرفتاری است. مگر اینکه شما هم مانند او باشید و مسائل دیگری است. حالا شما میخواید با همسرتون ببینید، اگر تردیدی دارید، اگر دارید برید دکتر ببینید که دوتایی به کجا میرسید، چراغا رو براتون روشن کنن، ببینید درست و غلط و خوب و بد چیه، بر مبنای اون تصمیم بگیرید. ولی اینکه مامانتون چی کار است، ایشون اصلا چی کاره هستن تو این ماجراهایشون، از اون تصمیمشون برای پافشاری سر ازدواج شما اگر گرفتن که به حالا دیگه شک دارم، تا حالا بعدن دخالتشون، بعدم حرفای تو هوای خیلی خیلی انقدر کمدانن ایشون که اصلا نمیدونن چی دارن میگن، که حالا یه دفعه ماجرای بچه ها اینجا مطرح شده، مگر اینکه یه باورهای عجیب و غریبی دارن یا اطلاعات عجیب و غریب راجب شما یا نظر عجیب و غریب راجب شما دارن که اگر درسته، بعدم حالا شما اگر اینقدر عیب و ایراد دارید به درد هیچ کس نمیخورید، ای مادرتون به اون دلیل میگن، ولی اگر اونگونه که شما همسرتون رو توصیف کردی ایشون چنینن، انتخاب شماست که میخواید چه کار بکنید. من ولی اینکه به دلیل حرف مادرتون شما بخواید بمونید و برید، اونه که من رو اصلا به جایی میرسونه که باور نمیکنم. ما تو قرن 21 بعد از این همه ماجراها، این همه مدت شما بیش از 15 سال تو امریکا بودید، هنوز میخواد بگین مامانم میگه، اونم برای احترام به ایشون. چه احترام ایشون دارن؟ احترام ایشون، ایشون اگر چون سنشون حتما از من بیشتره اومدن حرف زدن، من باید احترامشون بگم؟ یعنی چی احترامشون بگم؟ سلام حال سرکار بفرمایید، ولی اگر خواست حرف غلط و بد و بیخود بزنه، من به عنوان یه آدمی که ازشون کوچکترم باید بپذیرم. فرزندان من قراره حرفی که غلط بد مضر زشت، بابا ای والله کجای کارید؟ احترام یعنی چه خانم؟ این چه دکونی سر روز ما باز کردیم؟
و در ضمن آقای دکتر، ما بین این برنامه ها من یکی دو نفر سراغم اومدن و منو خواستن، یکی خواست و میخواست با هم ازدواج کنه و بعد مامانم متوجه شد و گفت اگه قرار باشه با این باشی، هر جا که شما باشی من نمیام، و جز محالاتی که من اجازه بدم که تو با اون شخص مورد نظر وارد خونه بشی.
نه حالا من کار نرم، سب کن. نه خب اون حرف دیگریست، داستانی که شما طلاق گرفتید نگرفتید من نمیدونم، با جرای طلاق مذهبیتون به نظر من اون یه قصه ایست که برید حل کنید با مقامات مذهبیتون. اگر اصلا شما حقی دارید، هنوزم به عنوان زن و انسان برای شما حقی قائل نیستن که نیستن. حالا اینکه مادر شما در چارچوب اون حرفی میزنه، اون حرفو همیشه میشه فهمید، همونطور که از نظر قانونی اگر شما جدا نشده بودید، قانون و دادگاه هم نه درباره ازدواجتون رو با یکی دیگه قرار نمیذاشت، ولی اینکه باز مادر وارد صحنه بشه، ایشون میتونه در یه زمینه نظرش درست باشه. آدمی که از کسی طلاق نگرفته، چه شرعی چه عرفی، به هر حال در همون چارچوب مسئله داره. علاوه اگر شما نمیخوام لطفاً حرفی بزنید، یه باور و اعتقادی دارید که شما به عنوان یه زن توانایی گرفتن طلاق و جدایی رو ندارید، خب درباره اون انسان و برابری و آزادی و آزادگی انسان هم یه سوالی بکنید، ولی اون حرفو میشه فهمید. و بعدم شمایی که هنوز جدا نشدید، دیگران سرکلشون پیدا شدن، من نمیدونم اونا یک شما قانونن یا الان به نظر مثل شرعن که نمیتونید ازدواج کنید، اگرم هست بعد آدم مناسبی برای شما و فرزندانتون هست یا نیست، اون یه موضوعیست که مطلب دیگریست. شما اول باید قصه ازدواج و طلاقتون رو با همسرتون تمام کنید که از نظر قانونی و از نظر مذهبی مانعی سر راه شما نباشه، بعدن هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی تا اون تمام نشده مسئله است. این که در یه چارچوب اعتقادی عمل میکنید که شما احتمالاً حق کمتری دارید یا حقی ندارید، باعث تأسفه. ببینید برای اون چه میکنید، ولی به نظر میرسه که بدون که بخوام وارد بحثی بشم، همه این باورهای بیپایه و بیاساس بالاخره وسیله یه دی از همون پیروان راهایی براش پیدا کردن که از اونها هم گریزی هست. به علاوه به هر حال اونجا آخرش هم اگر نیست، انتخاب شماست که میخواید به یه باور پاورجای نابجای غیر اخلاقی غیر انسانی غیر واقعی پن در بدید، خب اون نظر شماست و مادرتون، ولی استدلال مادرتون به زندگی شما در سن 57 سالگی شما ایشون چه کار انداخت؟ اون یکیش من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم و یه وقتی خواستی تشریف بیارید. توصیه من خدمتتون این است که اگر مطلبی در این باره با همسرتون دارید، با یه روانشناس صحبت کنید. اگر از نظر مذهبی میخواید طلاقتون رو بگیرید، با مسئولین اون اعتقادات مذهبیتون تماس بگیرید، ببین راه حلی برای این کار هست. حداقل خاطرتون از بابت شرعی و عرفی مسئله آسوده کنید. امیدوارم انتخابات بعدیتون بهتر باشه. امیدوارم اگرم هر دوی شما میخواید با هم زندگی کنید، مادر شما نه مانعش بشن و نه باعثش بشن. به هر حال موضوع خودتون
پیش برید. خیلی ممنون.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله. 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و ایران دعوت می کنم.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست‌های ناتوان است.
کاش می‌شد که بخندم همیشه، چه کنم دست خودم نیست نمیشه.
سازمان غیر انتفاعی یاری رسان پرژن هلپینگ هندز با همکاری رادیو ایران 670 AM کنسرت بزرگ و با شکوهی را با همکاری افتخاری هنرمندان هلن، بهزاد، آرمان، لیلا محمدی و دیگر هنرمندان سورپرایز برگزار می کند. شنبه 30 جون 8 شب در سالن با شکوه لس آنجلس تیتر. تمامی درآمد به دست آمده از این برنامه برای یاری رساندن به هممیهنان نیازمند اختصاص خواهد یافت. تلفن اطلاعات 323-379-9274 و 08 ایرانیان. برای آگاهی بیشتر به سایت kodum.com و naqibyan.com مراجعه کنید.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا IPAA به عنوان اولین و معتبرترین انجمن روانشناسی خارج از ایران از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به بزرگترین خانواده روانشناسان و رواندرمانگران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA دارای مجوز رسمی از انجمن روانشناسان شناسان آمریکا APA و BBS جهت برگزاری دوره‌های آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
همچنین برای کسب دانستنی‌های مورد نیاز در مورد اینترنشیپ با این انجمن در تماس باشید.
لطفاً جهت کسب اطلاعات با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته و یا از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، بیار رفیق، خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسی، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر،